مسئله رو یادآوری کردید. ولی همون زمان ها من یه مطلبی نوشتم که وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات تبریز کارخانه مخالف سازی و جدای خواه سازی.
بله.
مرتب کسی که هیچ کار خطایی نکرده بود اظهار نظر کرده بود، اما حق دارم برن سخنرانی بکنم بگن که ما میخواییم زبانمون ترکی بشی، جایی نداره، برو بگو. ولی هنوز قبل از رای گیری تو یه نفر رو میگیری میندازی زندان و اونجا اذیتش میکنی یا شکنجه میدی و بعدم در دور دوم وادار به اعتصاب قضا میشه، سر صدای جهانی راه میفته و خیلی ها که نیت ناپاک دارن از این مسئله استفاده میکنن. تو عملا از یک معلم خیلی معمولی دانشگاه یک قهرمان، یه رهبر میسازی.
ببینیم اونش همین چهرگانی بود که چهرگانی بود که الان چهرگانلی شده.
بله، اجازه میدی که راحت از مملکت بیاد بیرون و هم از مرزها و کوها فرار نکنه، اجازه میدی که بیاد، که آنچنان این برخوردها تکرار شده که تو فکر میکنی یه برنامه پشتش هست، اینا رو میفرستی تا بیاد بره، اول بره یه دست گلی سر قبر مصطفی کمال بذاره، بعدن هم بره سر تو باکو، در اونجا به عنوان یک رهبر برجسته باش به استقبال ازش استقبال بکنم و بعدن هم همسایه پنتاگون بشه. به هر حال بعد این اتفاقات افتاده، حالا پیشوری اعتبارنامش رد میشه.
بله.
خلیل ملکی که خودش هم در اون دوران 15 روز بعد از این داستان اعتبارنامه پیشوری در حزب توده هم، کنگره حزب توده هم رد میشه. این خیلی جالبه. خلیل ملکی که خودش هم مثل پیشوری از تبریز کاندیدا بودن که در کنگره حزب کمونیست حزب توده در تهران شرکت بکنن که اعتبارنامه البته ملکی تصویب شد، می نویسه که من نهایت سعیم رو کردم که اعتبارنامه پیشوری در کنگره تصویب شه و نمیخواستم او که اعتبارنامش در مجلس حقا رد شده. میگه حقا این آقای 53 نفر از رهبران حزب توده که دوستش رفیقش پیشوری هم مثل اون کاندیدا بوده، دلش میخواسته که اعتبارنامش در کنگره تصویب شه، میگه حق داشتن که اعتبارنامه اینو رد کنن به خاطر اینکه کنسول شوروی در تبریز خیلی در انتخاب ایشون دخالت کرده بود.
بله.
حالا این رو از یک بیگانه، یک کسی که از دور مسئله رو تماشا میکنه نمیگه، کسی به بزرگی خلیل ملکی این حرف رو میزنه.
بله.
به هر حال آقای پیشوری در از هر دوی اینها رد صلاحیت میشه و بعد مواجه میشه با پیشنهاد روسا که قبلا به موسوی نامی که اون هم 10 سال در زندان رضا خان بوده به اون پیشنهاد داده بودن که بیای فرقه بساز و اون گفته بود به شرطی من حاضرم که شما بی‌طرف باشید. به نوشته خلیل ملکی میگه که وقتی شوروی ها روسا این رو دیدن گفتم برو تو ناسیونالیست سوسیالیست هستی به درد ما نمیخوره، باید اینترناسیونال سوسیالیست باشه و این اینترناسیونال سوسیالیست پیشوری بود که پذیرفت. حالا به بخش پایانی صحبتم میرسم. بعد از اینکه استالین در تصفیه های ادامه تصفیه های بزرگش حدود 50,000 نفر ایرانی رو که از سالهای مشروطه رفته بودن به برای کار در برنامه های کمپانی های نفتی در باکو کار میکردن و اونجا موندگار شده بودن، نزدیک 50,000 نفر رو از اونها رو اخراج کرد و به ایران فرستاد. در بین این 50,000 نفر چند هزار مأمور امنیتی اطلاعاتی و فرهنگی و زمین شناسی فرستاد که جالب اینجاست که این تعداد در حد 200 نفر 300 نفر نبوده، در حد چند هزار نفر ازش گزارش شده. اینا در نقاط مختلف ایران کار میکنن ولی مرکزیتشون، مرکز ثقلشون در تبریزه، اینا کار میکنن و بخش فرهنگی خیلی زود حرکت خودش رو نشون میده از راه فرضاً برگزاری نمایشنامه ها مثل آرشیو مالالان یا چیزهای دیگه، بعد و یا چاپ کتاب به زبان ترکی، چاپ روزنامه به زبان ترکی، آواز ترکی، موسیقی ترکی، آهسته آهسته این حرکت ها آغاز میشه تا اینکه به این دوران که میرسیم کشور حدود 5 سال در اختیار اونهاست. در آخرین سال حضور نیروهای بیگانه در ایران و در تبریز این پیشنهاد به پیشوری میشه و پیشوری میپذیره. اسناد و مدارک غیر قابل انکار امروز پیش روی ماست. اینها رو که دارم میگم هیچ کس اینها رو هم بر ناراحتی من و یا مخالفت من با پیشوری نکنه. دکتر جمیل حسن لی که همین تازگی ها اسمش دوباره در مطبوعات جهان، رسانه های جهان مطرح شد، رهبر اپوزیسیون در برابر علیوف جمهوری باکو که از شخصیت های معروف استاد تاریخ دانشگاه است، نماینده سابق مجلس اونجاست و در این انتخابات هم با توجه به اینکه تعداد زیادی از نمایندگان دیگر رو زن نکرد که میتونستن بالقوه کسی در برابر علیوف باشن اونها رو به زندان انداخته بودن، این آقای جمیل حسنلی کاندیدا شد و نفر مهمترین کاندیدا در برابر اون بود. سخنرانیاش در گوشه و کنار جهان خیلی معروف شد. بله، این کتاب اولش درباره همین اسنادی است که از KGB و وزارت خارجه روسیه در آورده و اسنادی که در جمهوری آذربایجان هست به دست آورده و بعد از اون کتاب‌های دیگه هم داده، آمریکایی‌ها از ریچارد کاتن گرفته تا افراد تحقیقگران دیگه. تا دلمون بخواد اسناد داریم، عین نامه‌ها. همین تازگی ها توی یکی از سایتان پاسخ نامه استالین به پیشوری که در وقتی که از ایران فرار کرده بود در باکو بود نوشته، در یکی از سایت ها اومده بود که اینستیتوت وودرو ویلسون رو ترجمه انگلیسی شده از سایت گذاشته. اینا چیزهاییست که ما نمیتونیم ندیده بگیریم. بنابراین اسناد در پولیتبوروی حزب کمونیست شوروی با ریاست استالین نمایشنامه‌ای نوشته شد، قرار شد که برند گروهی در ایران کار بکنن که با توجه به اطلاعاتی که زمینشناسانشون از وجود ذخیره‌های نفت و گاز فراوان در شمال غربی و شمال ایران و شمال شرق ایران داشتن، حتی خراسان را هم در نظر گرفته بودن، و توجه به منابع سرشار نفت زیر دعاب‌های خلیج دریای مازندران داشتند، با توجه به این گزارشات برنامه بر این شد که پروژه جدایی خواهی در ایران رو گام به گام در ایران راه بندازن. الان سوال می‌کنن که آیا واقعاً پیشوری جدایی خواه بود؟ آیا واقعا پیشوری نمیخواست کاری که شیخ میزا کوچیک خان جنگلی بکنه؟ پاسخ اینا در همین اسناده. بر مبنای این سناریو که نوشته شد، قرار شد کسانی رو پیدا کنن که این سناریو رو اجرا بکنن. کارگردانی اجرای این کار رو، این سناریو رو به عهده میر جعفر باقروف دادن که دقیقاً خاطره شخصی از زادگاه خودش که هم در مرز ایرانه و اون زمانها آیرلخ خیلی مطرح بود و اشعار آیرلخ یعنی جدایی، اشعار موسیقی های آیرلخ خیلی مطرح بود، خیلی هم شخصاً به این مسئله واقف بود، قرار شد کارگردانی این سناریو به عهده اون باشه. دنبال بازیگران میگشتن. اون موسوی که گفتم رد کرد، پیشوری پذیرفت. پیشوری صادق پادگان، حاجی شبستری اولین 3 نفری بودن که حاضرگرا آمدن، بیریا و غلام یحیی که خود غلام یحیی فرستاده اون طرف بود، دقیقاً مشخصا با اونا مربوط بود که یکی از خشن‌ترین تاراجگرترین چهره‌های فرقه دموکرات بود که اسم خیلی بدی از خودش به جا گذاشت، تا جایی که دکتر جهان شاهلو قائم مقام پیشوری بیشترین کلمات زشت رو درباره اون به کار میبره و اون رو یک دزد غارتگر معرفی میکنه. و بعدها دکتر جهان شاهلو که خانزاده و فودالزاده بود به این داستان پیوست، این بازیگران وارد صحنه شدند. اینها به این ترتیب شد که در 12 شهریور ماه 1324 فرقه که قرار شده بود تشکیل بشه اعلام موجودیت کرد، چیزی که اسمش گذاشتن مراجعت نامه، این رو منتشر کردن. گفتم گام به گام بود، نوشتن زنده باد آذربایجان دموکرات، زنده باد ایران مستقل دموکرات. این مرامنامه رو، این مراجعت نامه رو دادم بیرون. در 29 شهریور همون زمان، حدود 17 روز بعد از اون، یک کنفرانس 1500 نفره در تبریز در سالن شیر خورشید گذاشتن، سخنرانی ها کردن. در 10 مهر همون سال اولین کنگره فرقه تشکیل شد و به دست پیشوری افتتاح شد و در 22 خدمت شما عرض شود که در همون ماه همون روزا یک کمیته تشکیلاتی موقت به ریاست پیشوری و معاونت شبستری و عضویت بیریا و پادگان تشکیل دادن. یکی دو ماه بعد در 29 آبان ماه 24 کنگره خلق آذربایجان افتتاح شد. در روز اینجاش خیلی جالبه، علاقه‌مندم شنونده ها توجه کنن، این کرونوگرافی این رویدادها به شدت اهمیت داره. روز 29 آبان که تشکیل شد، در روز افتتاح روزنامه آذربایجان، روزنامه آذربایجان ارگان رسمی فرقه بود، روزنامه آذربایجان هنوز از انجمنهای ایالتی و ولایتی دفاع میکرد. اون روزها شعار این بود که ما همون آرمانهای مشروطه رو باید احیا بکنیم. اون زمان که در دوران مشروطه انجمن ولایتی ایالتی آذربایجان که شد انجمن تبریز اسمش معروف شد، اون کارهای عظیم رو کرد که تمام وظایف مجلس رو در دوران فترت به عهده گرفت، رهبری استثنایی در سرتاسر ایران کرد. ما میخوایم همون انجمنهای ایالتی ولایتی احیا بشه. و در اون روزنامه نوشتن که مردم آذربایجان قانون اساسی رو زنده خواهند کرد و در عمل برخلاف اکاذیب به دشمنان نشان خواهند داد که طرفدار استقلال ایران هستند، هیچ وقت تجزیه آذربایجان رو نخواستند و نخواهند خواست.
بله.
پیشوری در همین کنگره که سخنرانی کرد از جمله گفت که سرنوشت ایران نمیتونه در لندن یا ترکیه تعیین شود. این ترکیه خود تو پرانتز باید بنویسم بگم قابل توجه پان ترکیستا.
بله.
اصلا میونه خوبی نه با عثمانی داشت، نه با ترکیه، نه با مصطفی کمال. هیچ علاقه ای هم به کار بردن کلمات ترکیه استانبولی نداشت.
بله.
میگه که پس برای باز پس گرفتن آزادی ما باید تانک های مرتجعان و واپسگرایان از روی جنازه های ما بگذرن. روز اول صحبت انجمنهای ایالتی ولایتی بود. در روز دوم پیشوری گفت ما اول در آذربایجان حکومت ملی به وجود خواهیم آورد. بعدم گفت که بذار اونها بدونن، مرتجعین به قول خودش بدونن که استقلال تمام ایران به قدرت آذربایجان تضمین خواهد شد. ما نمیخوایم انقلاب کنیم. این دقیقاً کلید واژه یا محتوای اساره کاری که شیخ محمد خیابانی و میرزا کوچکخان جنگلی می‌خواستن بکننه.
بله.
از انجمنهای ولایتی ایالتی ولایتی در 24 ساعت می‌رسیم به این حرکت که ما می‌خوایم اینجا شروع کنیم و از اینجا حرکت کنیم و تهران رو آزاد کنیم. نیتش میرزا کوچکخان، کلنل پسیان، خیابانی این بود که با دموکراتیزه کردن اون منطقه‌ای که هستن این اشغالگران مناصب حکومتی در تهران رو وادار به عقب نشینی میکنن و دموکراسی در سرتاسر ایران راه میندازن. ولی در روز سوم الهامی که از بزرگان فرقه بود و از مجلس آرای کنگره بود گفت که مملکت مشروطه از مجلس و انجمن تشکیل میشه، پای و اساس اونها هم مجلس مؤسسانه. انتخاب و تشکیل این کنگره ما که از طرف عموم ملت آذربایجان انجام شده وظیفه مجلس مؤسسانه و مجلس مؤسسان خواهد بود. اولا که یادمون نره در تمام این موارد صحبت از این میشه که این ملت 5 میلیونی آذربایجان اینو خواسته، دقیقا همینطور که الان این به قدرت نشستگان در ایران میگه مردم نمیخوان، همین کلمه مردم نمیخوان،